رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. شام شما بخیر شنونده عزیز، من فرهاد میلاد از استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه شما را به شنیدن نشر اولین مجله شامگاهی در روز سه‌شنبه 6 می سال 2008 دعوت میکنم. در دوشنبه ساعت 7 شام است.
سلام شنونده عزیز، من خیرومان بقزاده از استودیو آزادی در شهر پراگ هستم. ساعت اینجا 4 بعد از ظهر و حالا شروع میکنیم از نگاه به مهمترین اخبار ساعت. مسئول خبرها همکارم اسکندر خواجه میرزاده.
تلویزیون میانمار میگوید شماره قربانی ها از طوفان نرگس به 22 هزار نفر برابر شده است و سرنوشت 41 هزار شخص بی‌نام و نشان معلوم نیست. به قول تلویزیون دولتی میانمار، با هدف رفع عاقبت های بحران بشری، حاکمان نظامی با قبول کمک های بین المللی رضایت دادند. در صحبت با رادیوی آزادی، سخنگوی برنامه جهانی آذوقه سازمان ملل پال ریسلی از شهر بانکوک گفت:
طبق ارزیابی پیشکیه که گروه ما در اختیار دارد، صدها هزار و شاید از این بیشتر حالا به سرپناه ماندند.
در این بین خبر رسید که روز شنبه در میانمار رفرندوم کنستیتوسیونی بدون کدام تأخیر دایر می شود. فقط رای دهندگان از 47 شهر و دیهات آفت زده از شرکت در این نظرخواهی استثنا می باشند. رفرندوم 9 می اولین آوازدهی در میانمار در طول 2 دهه‌ساله حکمرانی نظامیان می باشد. باز یک بریگاده نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا از عراق به وطن برمیگردد. سال گذشته برای مقاومت به خشونت مذهبی در عراق، ایالات متحده آمریکا به این کشور 5 بریگاده ایلاوگی فرستاده بود. تا کنون 2 بریگاده این نیرو به وطن برگشته بودند. نظامیان ایالات متحده آمریکا میگویند در چند هفته آینده 3500 سرباز بریگاده سیوم در جای نو مستقر می شوند. بازگردان 20 هزار افسر و سرباز 5 بریگاده مذکور باید تا آخر ماه ایول عملی گردد. با فرمان پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش، در ماه ایول بازگردان نیروها از عراق به مدت 45 روز متوقف می شود. سپس با نظرداشت وضع امنیتی، مهلت بازگردان 140 هزار نظامی باقی مانده آمریکایی از عراق مورد ارزیابی قرار می گیرد. وزارت عدلیه تاجیکستان بار دیگر به ثبت نام اینستیتوت ملی دموکراتی ایالات متحده آمریکا در قلمرو تاجیکستان اجازت نداده است. در صحبت با رادیوی آزادی، نماینده این مؤسسه غیر دولتی آمریکایی هری بیدر گفت:
با وجود آن که ما از ماه ینور بدین سو کوشش ثبت نام دوباره کرده ایم، هر دفعه از حکومت تاجیکستان جوابی رد گرفته ایم. با آنکه اینستیتوت ملی دموکراتی آمریکا به حکومت قانونی تاجیکستان اعتماد دارد، دولت به فعالیت ما اجازت نداد و ما مجبوریم تاجیکستان را ترک کنیم.
وزارت عدلیه تاجیکستان سبب بار سیوم از ثبت نام این سازمان خودداری نمودنی مقامات را مخالفت آیین‌نامه اینستیتوت ملی دموکراتی آمریکا به قانون‌های تاجیکستان نامیده است. نظر به گزارش‌های رسیده، پرزیدنت ترکمنستان قربانقلی بیردی محمدوف امر داده است که به مناسبت روز غلبه بر فاشیسم آلمان 900 محبوس مورد عفو قرار گیرند. به نوشته نشریه‌های ترکمنی، اکثر محبوسان سال‌های 2007-2008 از آزادی محروم شدند. این 4مین عفو بیردی محمدوف میباشد که ماه دکبر سال 2006 بعد مرگ سپرمراد نیازوف سر قدرت آمده است. روسیه و ایالات متحده آمریکا سازش راهنمای همکاری‌ها در ساحه نیروی هسته‌ای را به امضا رسانیدند. سرگئی کیرینکو، رهبر شرکت دولتی روساتوم روسیه و سفیر ایالات متحده آمریکا در مسکو ویلیام برن، سازش را امضا کردند که بر پایه آن دشمنان دوره جنگ سرد در رشد ریاکتورها و ذخیره و انتقال مواد سوخت هسته‌ای همکاری خواهند نمود. در ملاقات سال 2006 پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش و پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین از حکومت‌های کشورهایشان خواسته بودند که سازش را زودتر تصویب نمایند، ولی بعضی وکیلان کنگرس ایالات متحده آمریکا به آن مخالفت نشان دادند. پرزیدنت چین هو جینتاو سفر 5 روزه دولتی به ژاپن و ژاپن را آغاز نمود. این اولین زیارت رهبر چین از توکیو در دوام 10 سال اخیر است.
تشکر به همکارم اسکندر خواجه میرزاده که ما را با مهمترین خبرهای ساعت شناس کرد. از صحیفه اینترنتی رادیو آزادی شنونده عزیز خبرهای بیشتری روز را دریافت خواهید کرد. www.ozodi.org
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده ارجمند توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله شامگاهی امروز.
شمار قربانیان طوفان نرگیز در میانمار بیش از 22 هزار نفر را تشکیل داده 40 هزار تن دیگر به نام و نشان می باشند.
در مسکو راهپیمایی غیر مجاز گروه مخالفین ناراضیان برگزار می شود.
و در روز آخرین ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین اکثریت این سوال را می دهند که آیا روسیه دو سره در آینده چگونه پیش خواهد رفت.
و در دوام برنامه به موضوعهای دیگری مهم روز مراجعه خواهیم کرد شنونده عزیز، از جمله به موضوع داغ دیگر برای ساکنان تاجیکستان که راجع به مقررات نوی مهاجران کاری روانه روسیه بحث میکند. شنونده عزیز، همه را به تدریج بررسی میکنیم
و شروع میکنیم از آفاتهای طبیعی میانمار که تا این لحظه ها جان بیش از 22 هزار نفر را گرفته، باز 41 هزار تن دیگر را به نام و نشان کرده است. ضربه شدیدترین را ساکنان شهری بوگلای دیدند. در اینجا بیش از 10 هزار نفر به هلاکت رسیدند. رژیم نظامی میانمار میگوید که آماده است کمک های بین المللی را به خاطر کاهش بحران بشری دریافت کند. همکارم طاهر سفر آخرین تحولات میانمار را گزارش میدهد.
بر اثر تندبادی نرگس، موج اقیانوس در مناطق جنوب و غربی میانمار تا بیش از 3.5 متر بالا رفت. شاهدان آفت طبیعی میگویند که موج بزرگ بناها و حتی درختان بزرگ سری راه را رفته برد. مانگ مانگ سیو، وزیر مهاجرت میانمار، گفت که فلاکت طبیعی مردم را غافلگیر کرده است و آنها امکان فرار را نداشتند. تندباد نرگس رژیم نظامی میانمار را مجبور کرد تا درهای کشور را برای کمک های بین المللی باز کند. طوری راوی اخبار تلویزیون دولتی اعلام کرد، حکومت از کمک های جامعه جهانی استقبال می کند.
The government is now rendering at most assistance.
حکومت برای احیای مناطقی از تندباد ضرر دیده تلاش میکند. ما کمک دیگر کشورها را که به مردم ما در این وضع فوق العاده یاری کردنی اند با عرض سپاس قبول میکنیم.
4 سال پیش بعد از بزرگترین سونامی سالهای اخیر در اقیانوس هند، حکومت نظامی میانمار از قبول کمک‌های بین‌المللی سرپیچی کرده بود و اما آن وقت به گفته کارشناسان میخیاسی خسارات نظر به خسارات تندباد فعلی کمتر بود. پال ریسلی، نماینده برنامه جهانی آذوقه سازمان ملل متحد در تایلند، میگوید
طبق ارزیابی پیشکیه که گروه ما در اختیار دارد، صدها هزار و شاید از این بیشتر حالا به سرپناه ماندند.
پال ریسلی افزود که در مناطق آفت زده تقریبا 90% بامی خانه ها خراب شدند و حالا طفلان و پیران سالان و مجروحان نیز به مکان زیستی موقتی، کمک طبی، آذوقه و آبی پاک نیاز دارند. در همین حال کشورهای عالم ارسال کمک به مردم میانمار را شروع کردند. مقامات تایلند اعلام داشتند که یک هواپیما با کمک های بشری سوی میانمار پرواز کرد. هندوستان نیز اعلام کرد که دو کشتی باربر با آذوقه، خیمه ها و دیگر مواد مورد نیاز به زودی به میانمار می رسد. اتحادیه اروپا و چین هم اعلان داشتند که در رفع عاقبت های تندباد به میانمار کمک خواهند کرد. واشنگتن اظهار کرد که می خواهد گروه نجات بخشان را به میانمار فرستد، اما حکومت نظامی به ورود آنها هنوز اجازه نداده است. برنامه جهانی آذوقه سازمان ملل تقسیم کم و بیش کمک ها را در منطقه یانگون شروع کرد و اما راه های بر اثر آفت طبیعی خراب شده برای رسانیدن این کمک ها امکان نمی دهند. گفته می شود که با روشن شدن منظره آفت طبیعی باز یک مشکل باعث نگرانی کشورهای همسایه میانمار شده است. در حالی که پیدا کردن برنج دشوار و قیمت آن در بازار جهانی بالا رفته است، چندین کشور چشم به حاصل کشاورزان میانمار دوخته بودند. پل ریسلی می گوید حالا صادرات برنج میانمار به کشورهای چون شریلانکا و بنگلادش زیر سوال قرار دارد، زیرا روشن است که طی 6 ماه آینده ساکنان خود میانمار به برنج بیشتر نیاز خواهند داشت.
فلاکت های افتبار میانمار که تا این لحظه ها جان بیش از 22 هزار نفر را گرفته است. و شنوندگان عزیز، با رسیدن آخرین خبرها در این زمینه شما را در جریان خواهیم گذاشت.
و یکی از این خبرهایی که حالا به دست ما رسیده است، رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش، اظهارات رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش امروز در واشنگتن است که گفته است ایالات متحده آمریکا برای کمک در کافتوکوب افراد گمنام شده بر اثر آفات طبیعی میانمار آماده است. جورج بوش گفت
ما آماده ایم که واحدهای نیروهای دریایی ایالات متحده را برای کمک در جستجوی آنهایی که جان خود را از دست دادند، برای پیدا کردن گمنام شده ها و برای مساعدت در اعتدال وضع این کشور بفرستیم. اما در امر اجرای این تدابیر خونته نظامی باید گروه های امداد رسانی ما را اجازه ورود به کشور بدهد. پیام ما به رهبران نظامی چنین است: اجازه دهید ایالات متحده آمده به شما کمک رساند.
و در اظهارات دیگری در بروسل، مقامات کمیسیون اروپا هم اظهار آمادگی کردند که بسته کمک های اضطراری خود را به مبلغ 2 میلیون یورو به میانمار می فرستند. این کمک های عبارت از پناهگاه های موقت، آب پاک آشامیدنی و دیگر مواد اولیه مورد نیاز مردم بوده است.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
و شما شنونده ای مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. با انجام کار ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری آمریکا، در مقام رهبری کشور، قدرت به دست وارث وی دمیتری مدودف میگذرد. اکثر تحلیلگران این جریان را چون انتقال قدرت ارزیابی میکنند که عملا تغییراتی کمی خواهد آورد. هر دوی آنها، هم پوتین و هم مدودف، بارها تاکید کردند که آنها هم فکر هستند و آمادند در چهارچوب ساختارها و نظام موجوده همراه کار کنند.
و خیرمان، اینجا سوال اصلی همین است که تا کجا مدودف میتواند یک رهبر مستقل و نیرومند باشد که تواند تمام جریانها را نظارت و تنظیم کند. اگرچند هم افراد نزدیک به حکومت و پارلمان این اندیشه ها را رد می کنند که همکنون قدرت در این کشور دو تقسیم شده، صلاحیت های پوتین نظر به گذشته باز بیشتر می شود، اکثر تحلیلگران پیشگویی می کنند که پوتین موقع اولویتناک خود را در صحنه سیاسی کشور و خارج از آن به هیچ صورت از دست نخواهد داد. حالا بشنویم گزارش همکاری ما سید قاسم قیامپور را در این مورد.
انتظار می رود که روز چهارشنبه میلیون ها نفر در سرتاسر روسیه از طریق شبکه های دولتی تلویزیونی مراسم سوگند یاد کنی رئیس جمهوری جدید دمیتری مدودف را تماشا کنند. این مراسم پرشکوه در کرملین در حضور رئیس دادگاه قانونی اساسی، رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی و رهبر کلیسای ارتدوکس روسیه برگزار خواهد شد. دمیتری مدودف، معاون اول سروزیر و صدر ریاست شرکت بزرگ دولتی گازپروم، در کرسی پریزیدنتی استاد و دوست خود ولادیمیر پوتین را عوض خواهد کرد که دو نوبت سروری روسیه را بر عهده داشت. و اما آیا حکومت در روسیه واقعا هم به فردی دیگر انتقال می‌یابد؟ برخی از کارشناسان سیاسی با تکیه به معروفیت پوتین میان مردم حد می‌زنند که او در کرسی سروزیر هم رهبری روسیه را ادامه خواهد داد. یوگنی ولک، رئیس دفتر بنیاد آمریکایی میراث در شهر مسکو، میگوید
в реальности ни о каком реальном переходе говорить невозможно.
Ман фикр мекунам ки дар бораи интиқоли воқеи қудрат ҳарф задан ғайри мумкин аст, зеро сохтори давлатие ки замони Путин ташаккул ёфтааст, по бар ҷой мондааст ва зиёда аз ин Путин аз ҳама чораҳо кор гирифт то ки ҳатто дар курсии сарвазир баъзе ваколатҳои қаблии президентро ҳифз кунад ва ӯ қудрати сарвазирро аз раиси ҷумҳур дида қавитар кардааст.
Евгений Волк меафзояд, Путин тарҳи интиқоли қудратро хело мушикофона таҳия кардааст. Ҳафтаи гузашта ӯ бо судури як амр назорат аз болои волиҳо ё губернаторҳоро аз ихтиёри Кремл берун кард ва бар дӯши кабинаи вазирон гузошт. Тибқи амри дигари ӯ, аз ин ба баъд мақомоти маҳаллӣ таҳти назорати комили сарварони ҷумҳуриву вилоятҳо қарор мегиранд. Алексей Малашенко, коршиноси сиёси маркази Карнегии Москва, мегӯяд ки сабаби ин ва дигар тағйирот рӯшан аст. Путин мехоҳад ки дубора ба садри Русия баргардад.
Ман фикр мекунам ки беҳтарин роҳ ва беҳтарин васила барои Путин ба истилоҳ бастани дастҳои Медведев аст. Албатта касе аз онҳо ба ин роҳ нахоҳад рафт. Ва аммо айни ҳол вазъ маҳз ҳамин гуна аст. و اگر ما از روی این منطق اندیشه کنیم باید اقرار کنیم که مدودف شاید تای 4 سال در کرسی رئیس جمهور باقی نماند. شاید بعد از مدتی کوتاه پوتین او را در این مسند عوض کند.
دمیتری مدودف در انتخابات اخیر پریزیدنتی محض با پشتیبانی ولادیمیر پوتین پیروز شد. او چون پوتین بخشی حقوق دانشگاه دولتی سانکت پیتربورگ را ختم کرده است و سالهای طولانی همصف و همپیمانی نزدیک پوتین محسوب می شود. و محض به همین خاطر می گوید الکسی مالاشنکا مدودیف شاید قبل از ختم مهلت ریاستش کرسی رئیس جمهور را دوباره در اختیار ولادیمیر پوتین گذارد. و اما می افزاید و خطر نیز موجود است که مدودیف از شرکت در این بازی سیاسی سرپیچی کند. و اما از نگاه کارشناسان روس روشن است که همه گونه اختلاف نظر میان این دو ابرمرد سیاسی با منفعت پوتین انجام خواهد یافت.
روز آخرین کاری پوتین به حیث پریزیدنت و آغاز دیگر در مقام نخست وزیری که باید به زودی نصیبش شود و طبق آخرین خبرهایی که حالا به دست ما میرسد گروه های مخالفین گروه های ناراضیان که قرار بود تقریبا 17 دقیقه پیش در مسکو گردی همایی اعتراضی خود را از سر قدرت آمدن دمیتری مدودیف برگزار میکردند از این گردی همایی از برگزاری آن دست کشیدند آنها گفتند که اینجا سبب ها امنیتی است اما در اصل از آغاز این تظاهرات گفته می شد که مقامات مسکو مخالف برگزاری این گردی همایی در مرکز مسکو هستند و تنها می خواستند که بعد از که این همایشی مخالفین در کناره های شهر دایر شود و خلاصه آخرین خبر همین است که این گردی همایی برگزار نشد. شنونده عزیز اگر شما راجع به همه همین موضوع ها و من راجع به برنامه های رادیوی آزادی اظهاری نظر کردنی باشید با ما در تماس شوید و به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نویسید www.azadi.org.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. امروز رمضان عبداللطیف سفیر روسیه در تاجیکستان با امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ملاقات کرد. سفیر روسیه بعد انجام ملاقات به روزنامه‌نگاران گفت کشورش با هر راهی که نباشد در طرح احداث نیروگاه راغون در تاجیکستان شرکت میکند و سر و صداها در مورد تیرگی روابط روسیه با تاجیکستان واقعیت ندارد.
رمضان عبداللطیف در ختم ملاقات بیش از 2.5 ساعتش با رئیس جمهور تاجیکستان سطح همکاری این دو کشور را در حال رشد ارزیابی کرد. با تفصیلات دیدار و ملاقات سفیر روسیه و رئیس جمهور تاجیکستان همکارم عبدالقیم قیمزاد از شهر دوشنبه.
سفیر فوق‌العاده و مختار روسیه در تاجیکستان که با رئیس جمهوری تاجیکستان بیش از 2.5 ساعت ملاقات کرد، سر و صداها درباره به سرد گراییدن روابط هر دو کشور روسیه و تاجیکستان را بی‌پایه خواند. آقای عبداللطیف گفت سال روان حجم گردش مال میان این دو کشور بیش از 1 میلیارد دلار را تشکیل خواهد داد، در حالی که در دو سال قبل این رقم از 400 میلیون دلار بالاتر نبوده است. سفیر روسیه در تاجیکستان گفت ساختمان نیروگاه برق آبی راغون برای تاجیکستان اهمیت مهم دارد و روسیه با در نظر داشت این اهمیت با هر راهی که باشد شرکت خود را در بنیاد این نیروگاه تأمین خواهد کرد.
Я думаю, что вопрос об участии России в Рогозской ГЭС не закрыт.
او میگوید من فکر میکنم مسئله شرکت روسیه در طرح احداث نیروگاه راغون پوشیده نشده است و این مسئله چون پیشتر مؤثر است. روسیه میتواند در آن یا به طور مستقیم یا توسط شرکت هایش اشتراک کند و یا چنانی که من امروز به پرزیدنت گفتم همراه قزاقستان از طریق بانک اوراآسیایی که هزینه های آن از دو سر در اختیار روسیه و قزاقستان است. آقای عبداللطیف افزود که بر اضافه چنین راه های مشارکت روسیه همچنین می تواند با جلب متخصصان گروه های ساختمانی و فناوری های خود در این طرح شرکت داشته باشد. اما کارشناسان و صاحب نظران تاجیک بر صمیمیت حرف های روسیه در مورد شرکتش در ساختمان نیروگاه راغون با شبهه می نگرند و باور این کارشناسان روسیه در صورتی به آن شرکت خواهد کرد که حداقل 50% کنترل آن را در اختیار بگیرد. غلام‌الدین سیف‌الدین یک کارشناس مسائل انرژی در این باره می گوید
روسیه میتواند بیاید اشتراک کند، لیکن روسیه 15-17 سال باز فریب میکند و هیچ گاه نمیخواد ما به پا راستیم. تا حکومت تاجیکستان همون سنگتودی یکه با ایران نداد و یا پیدا نشده بود، انا حاضر انا سانه گفته گشته بود آخی.
غلام‌الدین سیف‌الدین، کارشناسی مسائل انرژی. شرکت روسیه در بنیاد نیروگاه راغون در تیر ماه سال 2004 در جریان سفر پرزیدنت وقت این کشور ولادیمیر پوتین به تاجیکستان با امضای یک سازشنامه به طور رسمی اعلام شده بود، اما بعدتر جانبها در سر نحوه ساختمان این نیروگاه به توافق نرسیدند و دولت تاجیکستان به طور یک جانبه این قرارداد را لغو و به منظور بنیاد نیروگاه مذکور از تشکیل یک کنسورسیوم بین المللی اعلام کرد. اخیرا امام علی رحمان رئیس جمهوری در پیام خود به پارلمان تاجیکستان تاکید کرد که دولت با سرمایه داخلی خود کارهای ساختمانی در این نیروگاه را مستقلانه ادامه خواهد داد، ولی هر کشور و مؤسسات مالی که خواهش شرکت در این طرح را دارند برای آنها نیز درها باز است.
ما در ظرف 17 سال استقلالیت باری اول امکان پیدا کردیم که از حساب مبلغ‌های دولتی و کارخانه‌های وطنی در حجم عمومی 136 میلیون سامانی بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون را وسعت بخشید. سال آینده حجم مبلغزاری آن از حساب بودجه دولتی دو مراتبه زیاد کرده و 272 میلیون سامانی رسانیده خواهد شد.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان: نیروگاه راغون از بزرگترین نیروگاه برق آبی در منطقه بوده، اقتدار سالانه آن 14 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل می‌دهد. مقامات تاجیکستان می‌گویند با بنیاد این نیروگاه کشور کاملا با نیروی برق تأمین خواهد شد. از طرف دیگر استفاده این نیروگاه امکان می‌دهد تاجیکستان به کشور صادرکننده نیروی برق تبدیل یابد. عبدالقیوم قیوم‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تفصیلات ملاقات رمضان عبداللطیف سفیر روسیه در تاجیکستان با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان. در حالی که رهبری نمایندگی دیپلماتیک روسیه در تاجیکستان از سطح همکاری های میان مسکو و دوشنبه اظهار قناعتمندی میکند، موضوع مهاجرت شهروندان تاجیکستان به روسیه برای تاجیکستان مشکل ترین مسئله باقی میماند، چون که سال تا سال روسیه مقررات مهاجرتی خود را تشدید میکند، برای کار و فعالیت شهروندان خارجی در قلمروش مانعهای نو جاری میکند، اما ساکنان کشورهای مثل تاجیکستان که از بیکاری شدید اذیت میکشند چاره جز بازگشت به این کشور پرمشکل را ندارند. مقامات تاجیکستان امروز گفتند که طبق توافق میان حکومت این کشور، شهرداری مسکو از این به بعد مهاجرین کاری به پایتخت روسیه تنها بر اساس درخواست کارخانه ها و مؤسسه های پایتخت روسیه به کار پذیرفته می شود.
طبق این توافق کارفرما ضمن درخواست ارسال کرده خود به وزارت کار تاجیکستان باید کسب کارگر، شرایط کار، کفالت ها و مزد کارگر را و اینچنین جای زیست او را ذکر کند. اما تا کجا این مقررات نو قابل اجرا بوده به منفعت مردمی بیکار و سرسان تاجیک نگرانیده شده است. به این سوال همکارم رحمت کریمی دولت در شهر دوشنبه پاسخ جسته است.
مقامات وزارت کاری تاجیکستان میگویند توافق بر سری نحوه فرستادن مهاجرین کاری طبق قرارداد برای کار به شهر مسکو اقدام است در راستای تنظیم روند مهاجرت کاری و حمایت حقوق شهروندان تاجیکستان. شکرجان ظهوروف وزیر کاری تاجیکستان میگوید فعلا اکثر مهاجرین کاری تاجیکستان بدون قرارداد رسمی کار میکنند و به این دلیل حقوق آنها نقص میشود و یا معاش اندک میگیرند و در صورت به رسمیت درآوردن قراردادهای کاری این مشکلات میتواند رفع شود. آقای ظهوروف میگوید باید این چنین مهاجرین کاری قبل از رفتن به روسیه آموزش های ضروری را پشتی سر کنند و چون متخصص و کار فرستاده شوند.
30% مردمی که به روسیه می روند از آن 100% تماما اختصاص ندارند. 60% آنهایی که می روند از آن 100% اختصاص دارند اما با این اختصاص خود در اونجا کار نمی کنند. یعنی ببینید 10% مردمی ما می توانند با اختصاص خوبی ساختمون چی بود؟ مثلا دیگر چیزایی که در اونجا ضرور است رفته کار کنند. پس در این حالت در یک جمعیت ساختمانی کار میکنند. شهروند روسیه امروز میگیرد برای همون کار اجرا شده $1,500 و شهروند تاجیکستان که اختصاص ندارد شهادت نامه ندارد میتیند به او $300. به همین هم تشکر میکنند و در کدبلها خواب میکنند.
شکرجان ظهوروف وزیر کاری تاجیکستان همچنین افزود در سال گذشته تاجیکستان درخواست 800 هزار جای کار برای مهاجران کاری خود از روسیه را کرده بود. جانب روسیه در پاسخ این درخواست برای تاجیکستان تنها 200 هزار جای کار معین کرد. وزیر کاری تاجیکستان گفت تا کنون شرطنامه های میان تاجیکستان و روسیه در مورد حفظ حقوق مهاجران کاری تاجیک تا پایان اجرا نمی شود. آقای ظهوروف افزود
جناب پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین برای تاجیکستان دعوت شد و در همونجا شرطنامه حفظ اجتماعی حفظ کردن مردم مهاجرت مهنتی به امضا رسید. لکن تا آخر این شرطنامه اجرا نمیشد. وقتی که قسم زیاد مردم ما در خارج است این جبهه مثبت هم دارد و جبهه منفی زیاد هم دارد. شما باید بدونید که این همچون یک ایچک یک نشپور نمیدونم یک عامل هست که میتواند در همه حالتها استفاده شود. برای همین هم 800 هزار ما را قبول نکردن، 200 هزار کووتا دادن.
شکرجان ظهوروف وزیر کاری تاجیکستان. اما سلیمان شاهزاده رهبری برنامه بنیاد اجتماعی تاجیکستان که به حمایت حقوق مهاجرین کاری تاجیک در مسکو مشغول است میگوید تا حال حاضر این توافق به حال اجرا در نیامده است. آقای شاهزاده میگوید
پریخل تردوی میگرانت از تاجیکستان استایوت نا میگراسیون اوچوت.
او میگوید فعلا کار به صورت قبلی صورت میگیرد. مهاجرین به صورت انفرادی وارد مسکو میشوند و از قید خدمات مهاجرت و مؤسسه های طبی میگذرند و اجازه کار دریافت میکنند و در نوبت برای کار میایستند و هیچ سند اضافی فعلا از وزارت کار و یا مؤسسه دیگری و یا قرارداد تقاضا کرده نمیشود. اما آقای شاهزاده در مورد اهمیت این توافق میان تاجیکستان و شهر مسکو گفت
اون بودت в пользу наших мигрантов, но не знаю, какие будут последствия у него.
آقای شاهزاده میگوید توافق حاصل شده میان حکومت تاجیکستان و شهر مسکو البته به منفعت مهاجرین کاری خواهد بود، اما من فعلا نمیتوانم بگویم که چی پیامدی خواهد داشت، یعنی جامعه به آن چی واکنشی نشان میدهد.
Как потом отреагирует общество на действие этого закона, я не могу сказать.
سلیمان شاهزاده رهبری برنامه بنیاد اجتماعی تاجیکستان با گفته وزیر کاری تاجیکستان در حال حاضر در روسیه حدود 1,000,000 نفر مهاجری کاری تاجیک به سر میبرد و بنا به حساب های تخمینی سازمان های وابسته به مهاجران کاری تقریبا نصف از این مهاجران در مسکو و شهرهای اطراف آن مشغول کار هستند. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظام نوی قبول مهاجران کاری تاجیک با کار در مسکو.
و با همین مطلب شنونده عزیز فرهاد بیاید یک تنفسی موسیقی میگیریم، آهنگ رو گوش میکنیم و بعد به بخش دومی برنامه میپردازیم.
اما قبل از آن توجه کنید به سرخط مهمترین مطالبی بخش دومی برنامه.
اینستیتوت ملی دموکرات یک سازمان جمعیتی آمریکایی میگوید با سبب ردی به تکرار ثبت نام دوباره این سازمان در وزارت عدلیه فعالیتش را در تاجیکستان خاتمه می‌دهد.
دادستانی کولاب یک وکیل مجلس شهری را در رشوت ستانی متهم کرده خواستاری بازداشتی و شد.
اتحادی نویسندگان تاجیکستان 80مین سالگرد زادروز شاعر فقید شورسفر را تجلیل کرد.
خیلی خپوچو خیلی بی خبر
خیلی بی خبر
یار نازنی آمد سفر
آمد سفر
یار نازنی آمد سفر
آمد سفر
چای و چلم بیاره دف و درم بیاره به او غزل نسازو یالا قلم بیاره یالا قلم خیلی بی خبر
خیلی بی خبر
یار نازنین آمد سفر
آمد سفر
چای و چلم بیاره دف و درم بیاره با او غزل نساز یالا قلم بیاره یالا قلم
از تبا بارش مجله شامگاهی رادیوی آزادی را پی میگیریم. سازمان غیر دولتی فریدم هاوس یا خانه آزادی که قرارگاهش در ایالات متحده آمریکا می باشد با هدف کمک به سیاست شناسان حامیان حقوق بشر و دموکراسی گزارش را زیر عنوان آزادی در جهان در سال 2008 به نشر رسانیده است. در این سند وضع آزادی در 193 کشور عالم و 15 منطقه ویژه در سال 2007 تحقیق شده است. گزارش با اسم بدترین بدترین ها اسم 8 دولت سرکوب کننده شدید آزادی های انسانی را آورده است که در میان آنها پاکستان و ترکمنستان از حساب جمهوری های سابق شوروی نام برده می شوند.
در گزارش مذکور اینچنین گفته می شود که ساکنان جمهوری چچنستان و منطقه تیبت با فشار و محدودیت های فراوان روبرو شده پیوسته سرکوب می شوند. همکارم اسکندر خواجه میرزاده مهمترین نکات این گزارش را خلاصه می کند.
بقیده سازمان فریدم هاوس و یا خانه آزادی، میانمار، کوبا، لیبیا، کره شمالی، سومالی، سودان، ترکمنستان و ازبکستان کشورهایی می باشند که در آن بیش از هر کشور دیگری عالم پایمالکنی آزادی ها جای دارند. در این رویخط دو منطقه، چچنستان و تیبت نیز شامل می باشند زیرا اهالی این منطقه ها با تعقیب منظم مواجه هستند. در رویخط بدترین ها از نقطه نظر احترام آزادی ها، بیلاروس، چاد، چین، گوینه ایکواتوری، اریتریا، لاوس، عربستان سعودی و زیمبابوه را نیز پیدا کردن ممکن است. خانه آزادی امید دارد که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد وضع آزادی ها و حقوق بشر در این کشورها را تحقیق و محکوم خواهد کرد. خانه آزادی با اشاره به حقوق سیاسی و آزادی های مدنی روی خطی را ترتیب داده در آن میزان نظارت حکومت بالای حیات روزمره شهروندان، حضور سازمان های غیر دولتی، مخالفین سیاسی و تعقیب افکار دیگراندیشان را ارزیابی نموده، کشورها را به سه گروه، آزاد، قسمان آزاد و ناآزاد یا خود محروم از آزادی گروه بندی کرده است. به قول خانه آزادی در ابتدای سال 2008، 90 کشور عالم آزاد بودند، یعنی 3 میلیارد اهالی عالم در کشورهای آزاد تحت حاکمیت قانون به سر برده، آزادی ها و حقوق آنها حمایت می شد. بر پایه گروه بندی خانه آزادی 60 کشور دیگر قسمان آزاد بوده، باقی مانده 43 مملکت آزاد نیستند. از جماهیر عضو اتحاد دولت‌های مشترک المنافع کدام یکی از آزادی کامل بهره‌مند نبوده است؟ خانه آزادی قرغیزستان، ارمنستان و گرجستان را به گروه ممالک قسمان آزاد شامل نموده، کشورهای باقی مانده اتحاد روسیه، بلاروس، آذربایجان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان را کشورهای محروم از آزادی عنوان داده است. خانه آزادی می نویسد که سالهای اخیر احترام حقوق بشر، آزادی ها و دموکراسی رشدی بزرگی را از سر می گذرانند، ولی باز هم حرکت مقابل آن احساس می شود. در بعضی کشورها دهان مطبوعات آزاد را می بندند، گروه های مخالف حکومت را از صحنه سیاسی دور می کنند و امکان نمی دهند که سازمان های غیر دولتی به ذخیره های برایشان ضروری دست یابند. خانه آزادی بر این باور است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در بررسی وضع کشورها خلاصه های گزارش خانه آزادی را در یاد خواهد داشت.
نشر گزارش با اسم بدترینی بدترین ها از جانب سازمان بین المللی خانه آزادی که اسم اکثر جمهوری های سابق شوروی را در شمول کشورهای ناآزاد وارد کرده است و ببینید که فرهاد در روز نشر این گزارش اینستیتوت ملی دموکرات یک سازمان جمعیتی آمریکایی میگوید که فعالیت های خود را در قلمرو تاجیکستان با علت اینکه مقامات این کشور نمیخواهند این سازمان را دوباره ثبت نام کنند میبندند. رهبری نمایندگی این سازمان در دوشنبه میگوید که آمادگی مقامات تاجیکستان برای ثبت نام دوباره آنها معنای آن را خواهد داشت که این کشور آماده است عهده‌داری های بین المللی خود را به اجرا رساند. همکاری ما ذوالفقار اسماعیلی آن گزارش میدهد.
وزارت عدلیه تاجیکستان با فعالیت دوباره اینستیتوت ملی دموکراسی آمریکا در تاجیکستان اجازت نداده است. هری بدر نماینده اینستیتوت ملی دموکراسی آمریکا در تاجیکستان گفت که این اقدام دولت برای ما روشن نیست.
However, despite three attempts to get registered since January 1st, all of which
هری بیدر میگوید با وجود آن که ما از ماه ینور بدین سو کوشش ثبت نام دوباره کرده ایم، هر دفعه از حکومت تاجیکستان جواب رد گرفته ایم. با آنکه اینستیتوت ملی دموکراسی آمریکا به حکومت قانونی تاجیکستان اعتماد دارد، دولت به فعالیت ما اجازت نداد و ما مجبوریم تاجیکستان را ترک کنیم. اما وزارت عدلیه گفته است که فعالیت این اینستیتوت مغایر به قوانین تاجیکستان است. وزارت از توضیح مورد مغایرت فعالیت این اینستیتوت با قوانین تاجیکستان خودداری کرده است. اما پروفسور حقوق شاکرجان حکیموف استاد دانشگاه بین المللی شهر دوشنبه که به فعالیت و اسناد ارائه کرده این اینستیتوت به وزارت عدلیه تاجیکستان آشنایی دارد گفت که این ادعاهای وزارت عدلیه جز انگیزه سیاسی چیزی دیگری را دنبال نمی کند. پروفسور حکیموف در این باره گفت
این عمل وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان دوام منطقی همین گونه حرکت هایی که در ازبکستان و اخیرا در روسیه و بلاروسیا بود می باشد، زیرا که هر سازمان بین المللی خصوصا غربی و امریکایی که با رشد رویه های سیاسی دستگیری بسیار حزبی و رعایت حقوق و آزادی های سیاسی انسان و شهروند مشغول می باشند، با هر بهانه و وسیله کوشش نموده ایستادند که محدود سازند.
اینستیتوت ملی دموکراسی در سال 2002 در تاجیکستان به فعالیت پرداخت و در سال 2006 فعالیت این اینستیتوت به دلیل تغییر در قانون تاجیکستان و دوباره نام نویس شدن متوقف شده بود. پس از آن که دولت روسیه در قانون خود درباره فعالیت سازمان های غیر دولتی تجدید نظر کرد که به محدود ساختن فعالیت سازمان های دموکراسی در این کشور منجر شد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ختم فعالیت اینستیتوت ملی دموکراسی یک سازمان جمعیتی آمریکایی در تاجیکستان و طور خیرمون تحلیلگران هم میگویند برخورد مقامات تاجیکستان به سازمان های جمعیتی بعد رویدادهای خونین اندیجان ماه می سال 2005 جدا تغییر یافته است. حکومت تاشکند گروه های افرادگرا و سازمان های بانفوذ غربی را که از جریان های دموکراتی پشتیبانی میکنند در این رویدادها متهم دانسته بود.
بله، علاوه به این فرهاد، فشار بالای سازمان های جمعیتی در روسیه که از بسیار جهت برای مقامات کشور آسیای مرکزی چون نمونه عبرت خدمت میکند، علت دیگری فشار افزاینده بالای تشکیلات جمعیتی در تاجیکستان گفته می شود، طور شاکرجان حکیموف هم در این گزارش تاکید کرد. و این هم در حالی که محض با فعالیت این سازمان ها در جامعه تاجیکستان تا اندازه با مفهوم حقوق انسان، آزادی بیان، برابری جنسیتی در جامعه و خانواده ها شناخته شده، هزارها نفر صاحب جای کار شدند. شنونده عزیز، اگر خواستید که در این زمینه اظهار نظر کنید، به آدرس ایمیل رادیوی آزادی نویسید tajik@rfrl.org.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfrl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
شنوندی ارجمندی مجله شامگاهی گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود و برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان درسترش از منطقه های تاجیکستان ادامه می دهیم. داستانی شهر کولاب می گوید به دلیل اینکه یک وکیل مردمی این شهر در رشوت و فساد دست داشته است، می خواهد وکالت او را لغو و از مجلس شهری بازخواند کند. دادستانی میگوید این وکیل خانم پزشکی بیمارخانه بوده، به خاطر رشوت از نجات یک کودک سرپیچی کرده است. طبق اتهامات دادستانی، این خانم از والدان کودک طلب کرده است که تنها بعد پرداخت مبلغ رشوه مادر را جراحی خواهد کرد. این در حالی است که خود گمانبر همه اتهامات علیه خود را رد کرده، میگوید که روایت دادستانی به حقیقت نزدیک نیست. و ادامه موضوع را در گزارش همکارمان مومن احمدی در شهر کولاب میشنویم.
دادستانی منطقه کولاب استان ختلان با ارسال یک نامه از مجلس وکیلان شهر کولاب درخواست نموده است تا برای به حبس گرفتن یک نماینده این مجلس اجازه بدهند. در همین حال الستار رازقف مومن رئیس دادستان منطقه کولاب بر این است که فرشتماس صالح و وکیل در مجلس شهری و همزمان معاون سردختوری توالستانه شهر کولاب با گرفتن پورت در حجم 400 سومانی معادل 120 دلاری آمریکایی مجرم دانسته می شود. طبق اطلاعی این منبع، خانم فرشته‌ماه روز 3 می از ساکنی همین شهر دولت شمسیف برای جراحی طفل بطن همسرش ندیجده شمسیف که تنها باید با وسیله جراحی تولد می شود پول طلب می نماید. اما با سبب دیر پرداخت نمودن مبلغ لازمه پزشکان از جراحی سرپیچی می نمایند. در این میان طفل در بطن مادر می فلتد و تنها پس از ستانیدن مبلغ زن جراحی شده کودک مرده را از بطن او بیرون می آورند. هنگامی گرفتن این مبلغ معاون سردختور از جانب نمایندگان مقامات انتظامی بازداشت می گردد. آقای رازق می افزاید در نسبت به فرشتماس صالح و با ماده 319 قسم 4 یعنی گرفتن رشوت در حجم کلان پرونده جنایی باز شده است. فعلا ذکر می‌گردد که فرشته‌ماه با بیماری قلب پس از بازداشت در بیمارخانه امروز دل بستری گردیده است. جانب گمانبر زمان صحبت بدون میکروفون بر رادیوی آزادی این اتهام اعلام شده را تهمت و تحقیر شخصیت ارزیابی نمودند. به گفته ایشان اگر این قضیه به طور منصفانه و شفاف ارزیابی نشود، آنها آمادند به مقامات بالایی شکایت ببرند. اما مقامات دادستانی میگویند ایشون انتظار خلاصه مجلس وکیلان شهری در بابت لغو مندت دپوتاتی خانم فرشته‌ماه صالح و میگوشند. طبق اطلاع رسیده روزهای نزدیک مجلس اعضایان خویش را به یک نشست فوق‌العاده دعوت نموده است. انتظار می‌رود مسئله رقم یک در این نشست قضیه به اختیار دادستانی سپردن اعضای مجلس خواهد بود. تا این زمان با قرار دادستانی فرشته‌ماه حقوقی از داخل شهر بیرون شدن را ندارد. مومن احمدی، رادیوی آزادی، کولاب.
اتهام رشوه‌ستانی یک وکیل مجلس کولاب.
و شنونده عزیز، از کولاب می رویم به بدخشان. مرزبانان چین مانع ورود 32 صاحبکار تاجیک به این کشور شدند. مرزبانان گفتند روادید وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به دلیل روی دست گرفتن تدابیر شدید امنیتی در عرفه بازی های المپی پکین لغو شده است. این حادثه در گذرگاه قلمه مرز بدخشانی تاجیکستان و چین رخ داده است.
و ادامه موضوع را از همکارمون در بدخشان میرزا جلال شاه جمال میشنویم.
روز نخست آغاز حرکت شهروندان و وسایل نقلیه در گذرگاه قلمه واقع در مرز بین تاجیکستان و چین برای 32 صاحبکاران تاجیک بی‌قرار انجام شده است. نمایندگان گمرک بدخشان گفتند که این صاحبکاران از دیدبانگوی مرزی قرسوی طرف چین به دلیل اینکه روادید وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان دیگر قابل عمل نمی‌باشد بازپس گردانده شدند. امزه مکرم شویف یک صاحبکار تاجیک زور داشت که مرزبانان چین به آنها گفتند که لغو عمل روادید وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به دلیل اندیشیدن چاره‌های شدید امنیتی در پیشروی بازی‌های المپی در پکین به وقوع پیوسته است.
فقط ویزوی پاسپورت خطی گذاشتم.
چون این محدودیت نسبت شهروندان تاجیکستان تنها هنگام سفرشون به چین توسط گذرگاه قلما جاری شده است و رودید وزارت کره خارجه تاجیکستان برای مسافران خطسر دوشنبه اورومچی قابل عمل می باشد. در همین اول صاحب سلطان شوی قیوم و یک تاجرزن از خوراک گفت که مقررات نو برای صاحب کاران منطقه مشکلات ایجاد کرده است.
صاحب کارانی که ما ای ولایت بدخشان وای بمیریم خوشکر با من امسال خیلی مشکل شده است. ما باید با دوشنبه رویم بعد اورومچی بعد ای اورومچی با خوشکر با ای خوشکر اورومچی با دوشنبه رویم که این خیلی خیلی هم قیمت
اما مرزا مدین نبیف مسئول نمایندگی نفت‌تأسیس وزارت کره خارجه تاجیکستان در خوراق بیان داشت که طبق سازشنامه بین تاجیکستان و چین روادید وزارت کره خارجه برای شهروندان تاجیکستان که به چین سفر میکنند عمل قانونی داشته برایش سبب لغو روادید از جانب چین نامعلوم باقی میماند.
حاضر ما معلوم کردنیم که با چی سبب طرف خیتو اینا را قبول نکرده سالان که بین ما اینا هست همین خیلی.
اما بقیده کشنوسان پس از عدیسه های پرسر و صدای مربوط به خاموش ساختن شعله اولمپی و اکنون روی افتن آن بقدم روی چین مقامات این کشور به خاطر جلوگیری از ارگونه واقعه های احتمالی چوره های شدید امنیتی پیاده میکند و چنین محدودیت به گزرگوی قلمه که در پس آن اقلیت های ملی در چین توجیکون اویغورو جای گرفتند و نزدیک به منطقه تبیت هستند تأثیر بر جای داشته است. در همین اول سردار اداره گمرک بدخشان مهرفزونوف گفت که چورم ما در گزرگوی مرزی قلمه بین نمایندگان مقامات تاجیکستان و چین ملاقات انجام شد و گفت اکنون از اکم مای تا 30 نویبر گزرگوی قلمه امر روزا غیر از روزهای شنبه و یکشنبه و روزهای عید که برای مردم هر دو طرف رسما مقرر شدند کشاده می باشد. بنابر اطلاع اداره گمرک سال گذشته از طریق گزرگوی قلمه با مبلغ 24 میلیون دلار آمریکایی مال و مواد به جمهوری تاجیکستان وارد گردیده است. میرزا جلال شاهجمول، رادیو آزادی، بدخشان.
من این بیش از 30 صاحب کاری تاجیک از ورود به چین.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مقامات تاجیکستان فروش سبت و نوارهای معویزه های روحانیان معروف تاجیکستان را در نقطه های فیت فروشی تاجیکستان تحت نظارت شدید گرفتند. در سراسر کشور 8 روحانی معروف فعالیت دارند که تقریبا هر هفته امر معروف خود را در شکل CD، DVD و آودیو کسیت ها نشر میکنند.
اینها ایشان نوردین محمد جان تورا جانزاده، ملا عبدالرحیم، ایشان علامه، ایشان سراجدین، حاجی مرزا و دام الله سعدی دین هستند که عادتاً در نماز جمعه در مساجد امامت خود راجع به مسائل مختلف اسلام صحبت میکنند. همکار ما کیومرث عطا از محتوای این صحبت ها که در صحیفه های مطبوعاتی کشور پیوسته مورد بحث قرار میگیرند گزارش آماده نموده است که با هم میشنویم.
شما علم آموزید خوب عزیزان من وقتی که من علم بیام فقط علم هفتیه که قرآن و چار کتاب نیست از شما خواهش میکنم که علم دنیا را بسیارتر از خود کنید
ایشان نوریدین یک روحانی شناخته تاجیکستان بود که ضمن موعظه جوانان را به آموختن علم دعوت میکرد. دعوتی که نه در همه موعظه های او میبینیم و در وضعهای روحانیان دیگر تاجیکستان نیز کم صدا میدهد.
ما از تو نمیترسیم. دادر عزیز خان ملیسه هستی. خواب فرقرار هستی. کسی که باشی والله پنج دیر نمیکنم من تو را. وقتی که حق اسلام ده گم میزنی حکم اسلام ده گم میزنی تو قدر نداری برای ما کسی که نباشی خواه معلم هستی خادر اکتر هستی
امروز پسر تاجیک پدرش حرمت نمی کند دختر تاجیک مادرش حرمت نمی کند پدرش پخن میگه مادرش مخن میگه رئیس بخاطر کارش مادری رئیس مادرجان میگه مر بناموس من بری مادر خط مادرجان بگی پدر خط من بری پدرجان بگی
مقامات امنیتی تاجیکستان به دلیل راه دادن گویا به چنین تحقیر و اهانت در موعظه هایشان سال گذشته فروش نوارهای مذهبی ایشان نوردین و روحانی معروف دیگر حاجی مرزا را منع کرده بودند. مسرور عبدالله کارشناس تاجیک نیز میگوید سخنانی روحانیان تاجیک یک طرفه است و بیشتر به موضوعات کوچک دینی اختصاص می شود که آن هم از اهمیت خالی است. آقای عبدالله میگوید چنین موعظه روحانیان باید سراپا پند و اندرزی باشد و آری از درشتگویی و دغل رفتاری.
به فکر من متاسفانه الحال امر معروف ها یک جانبند، یعنی که تنها مسائل دینی را در بر میگیرند، مسائل تربیتی آداب و اخلاق قریب دیده نمی شود. مثلا در نمازهای جمعه و نمازهای عید در مسجدها مردم زیاد جمع می شوند، بعد ادای نماز برای پوشیدن پایافزارهای خود چنان جنجال و خرخشه میکنند که از بی آدابی و بی تربیتی شهادت میدهد. من مثلا شخصا یگان مراتبه از یگان ملا در یگان امر معروف نشنیدم آید به آداب برآمدن از مسجد، همین از مسجد برآمدن چگونه باید باشد.
در همین حال محمودجان تورجانزاده معروف به ایشان محمودجان نیز میگوید در امر معروف آنها اکثرا مسائل دینی بررسی می شود و آنها از بیان هر گونه سخن در مورد جهاد، اکستریمیسم و تروریسم و سیاست خودداری می ورزند.
ما در موضوع جهاد یکان نواری مخصوصی نداریم که الان که جهاد هم یک مثلا رکن اسلامی است، به خاطر همین که ما را متهم به اکستریمیسم و تروریسم و این وای نکنن گفته، ما در موضوع جهاد حتی صحبت نداریم.
گفته می شد بیشتری روحانیان تاجیک معلومات عالی دانشگاهی ندارند و طرح جدید قانون دین و سازمانهای دینی امامتی این گونه روحانیان را امکان ناپذیر می کند. در صورت پیشنهاد و تصویب شدن این طرح جدید از سوی پارلمان، احتمال دارد که در این مساجد برای روحانیان مثل ایشان نوردین، ایشان علامه، ایشان عبدواجد، مخدوم اسماعیل، ایشان محمودجان، حاجی مرزا و دیگران بسته شود. روحانیانی که در دانش و هم در وایزی به تاکید کارشناسان از بیشتری داملاهای صاحب معلومات افضلترند، اما دیپلم ندارند. زیرا در ماده 16 این طرح قانون نوشته شده است که امامان مساجد پنج وقته و جامع شخصان انتخاب می شوند که معلومات عالی دینی دارند. با این وجود در مسجدی که ایشان نوردین امامتی می کند، هر هفته روز جمعه مردمی زیادی از نواحی گرد و اطراف دوشنبه، ولایت ختلان و بعضن از ولایت سغد می آیند تا از موعظه های ایشان نوردین و ایشان محمودجان بهره بردارند. یا نمازگزاران به ناحیه ترسونزاده برای شنیدن موعظه ایشان علامه و به مسجد محله قزاقان شهر دوشنبه برای شنیدن موعظه ملا عبدالرحیم می آیند. ظاهر دولت کارشناس تاجیک در امور مذهب روحانیت را یک جزء زندگی مردم می داند و می گوید که مردم با نظرداشت مسلمان بودن به سخنرانی روحانیان گوش می دهند. اما به تاکید ظاهر دولت بیان موعظه ها در مورد بالا بردن درک و دانش دینی جوانان مهم و مفید است.
و مردم باید گوش دهند، چون ما در اول ذکر کردیم که یک جزء حیات مردم هست. با سبب معروفیت پیدا کردن برخی از چهره های روحانی هم در همین هست، زیرا آنها با مسائل تکیه میکنند و با مسائل روشنی میاندازند که در خور اجتماع هستند.
با این همه در تاجیکستان حدوداً 8 روحانی معروف هستند که تقریباً هر هفته روز جمعه امر معروف خود را در سیدی، دیویدی و آودیو کسیت ها انتشار میکنند. نشریه سیاسی نگانیز در مطلب در اواخر سال گذشته از جمله این 8 روحانی ایشان نوریدین را بهترین روحانی و واعظ اعتراف و در ردیف او نام محمودجان تورجانزاده، ملا عبدالرحیم، حاجی مرزا و دیگران را جای داده بود. کیو مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
محتوای صحبت و موعظه های روحانیان سرشناس تاجیک که طریق ثبت و نوارها نشر می شوند و حکومت تاجیکستان فروش آنها را در نقطه های فیت فروشی تحت نظارت شدید گرفته است.
و امروز اتحاد نویسندگان تاجیکستان 80مین سالگرد زادروز شاعر فقیه دشور سفر را تجلیل گرفت. در همایش شاعران و همصفان و هم پیشگان این شاعر معروف از دهه های 80 و 90 قرن گذشته تاجیکستان نماینده های اشتراک داشتند.
دشور سفر را منقدان ادبی یکی از سرآمدان استتیک واقع نگاری در نظم تاجیک نام میبرند که طی عمرش 15 مجموعه اشعار، داستان و دیوان و آثار منتخب را به نشر رسانیده است. همکار ما سیاف میزراب در جلسه اتحاد نویسندگان تاجیکستان شرکت داشت و این گزارش را فرستاد.
روز سه‌شنبه 6 می در تالار خردی اتحاد نویسندگان تاجیکستان اهل ذوق از 80مین سالگرد شاعر خلقی تاجیکستان برنده جایزه رودکی خدا بیامرز عاشور سفر جشن گرفت. در افتتاح جلسه مزبور مهمان بختی رئیس اتحاد نویسندگان تاجیکستان گفت عاشور سفر 1 می سال 1928 در دهه روبوتینگا که دشت جم تولد شده سالهای طولانی به حیث مدرس و ژورنالیست فعالیت کرد. نخستین مجموعه شاعر با نام ابتدای راه در سال 1964 به دست چاپ رسید و همین کتاب مؤلف را در سال 1967 عضو اتحاد نویسندگان SSSR سابق کرده بود. عاشور سفر مؤلف 15 مجموعه اشعار، داستان و دیوان و آثار منتخب است که معروف ترین آنها خنده گلها، بزمی صداقت، گل مهتاب، داستان نوتمام، روز سیاه، پلادی جیزنی یا میوه عمر و گلچین اشعار است که در مسکو، دوشنبه و تهران نشر شدند. با اطلاع خدای شریف، ادبیات شناسی معروف تاجیک، اشعار سفر شاعر است که در سرگاه استتیکای واقعنگاری تاجیک میستد.
شعر شعر واقعیت شد، همه استتیکای واقعیت چیزی اساسی شد. اون شعر گذشته ما حالت روحانی شخص بود و وضع اجتماعی در وی بسیار کم است.
و اما اشعار سفر به اطلاع حاضرین و گروه چهره های سرشناس اهل ادب شامل است که محل نداشتند و در رشد ادبیات ملی سهیم بودند. گلنظر کلدی، شاعر شناخته شده، میگوید دوستی که میان قطبی کرام و اشعار سفر بود در ادبیات معاصر بلا قیاس است که در سالهای مهلک جنگ شهروندی به هم شعرنامه می نوشتند و متکای همدیگری در دو جانب یک وطنی پرکنده شده بودند. و اما اشعار سفر بیشتر در شعر طنز برانگیز دستی تمام داشت که تا هنوز اشعار هجوی او ورد زبان هاست و لطیفه های او محفل آرای جلسه هایند.
اشعار سفر سالهای در مکتب معلم بود و در امتحان به طلبه میپرسد که کانی گپ زن تو در عمر یکون کتاب خونده ای؟ طلبه میگوید گپی پاداری اشعار سفر گلی مهتابی اشعار سفر را خونده هم. بعد استاد با خنده میگوید که همین کتاب ها را خونده ای که بلا را نمیدونی.
استاد اشعار سفر در زندگانی خیلی با طبع بلند لطیف گفتاری میگرد که بگونه مشت از خیروار ما نیز تصمیم گرفتیم پاره از این خوشگفتاری را پیشکش شنونده کرده باشیم.
همراه شاعر بابا حاجی و نویسنده شاهین بایف اینجا آمدم در بالا تخت تخت زدم مولانا هستند، مولانا هستند. از بالای کت آوازش برآمد که ها چی گفت ماتم از شنبه مهمان آمادگی شور سوغات بسیار دارن قبول کنید. آوازش برآمد که اگر سوغات می داشتن خانه خدر نبردشان. انا هم تر بود ولی دادا.
و اما اشعار سفر در شعر سنتی به ویژه تغزل و مرثیه دست تمام داشت که به اطلاع ادب پروران این دو ژانر به افراد دست می‌دهند که دلی خیلی حساس و دردآشنا دارند. واقعا هم حادثات ملحقی سر ملت شده جنگ شهروندی استاد اشعار سفر را سرآغاز سکته قلب کرد که به اطلاع حاضرین اخیرا همین غم او را کشته بود. سیاف میزراب، رادیو آزادی، دوشنبه.
دردی که درون دل ما جای گرفته است چنهاری زمین وقتی بهاران بدر آید.
و با یاد از اشعار و زندگی نامه اشعار سفر، شاعر توانای تاجیک، حالا یک آهنگ را به شعر اشعار سفر تقدیمتان میکنیم. نشر اول مجله شامگاهی ما به پایان میرسد. من خیرامون بقازاده و همکارم فرهاد میلاد تا یک ساعت دیگر با شما خداحافظی میکنیم.
اما تا آن زمان تازه ترین خبرهای ساعت و گفتارهای دنیای اقتصاد و برگ سبز تقدیم شما میشود. با رادیو آزادی باشید.
آب سهرگاهی تمنای من هستی، شادی دین و خنده شبهای من هستی، خوشروی ترین جایی تماشا، خوشروی ترین جایی تماشا، خوشروی ترین جایی تماشای من هستی، روشنگری دودی دهی، روشنگری دودی دهی، روشنگری دودی دهی بینای من هستی، گلاب سهرگاهی تمنای من هستی، شادی دل و خنده شبهای من هستی، خوشروی ترین جای تماشا، خوشروی ترین جای تماشا، خوشروی ترین جای تماشای من هستی، رفشنگری دودی دایی، رفشنگری دودی دایی، رفشنگری دودی دایی.